بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. ادامه بحث درباره مسئله بیستم فصل مربوط به احکام نجاسات. گفته شد که سیدنا استاد قدس الله نفسه و زکیه مسئله رو به سه صورت تصویر فرموده اند که ما حاصل بیان ایشان این می شود که اگر تنجیس مشاهد مشرفه موجب حد که بشود حرام است بلا خلافن، و اگر موجب حد که نشود و تنجیس بر اساس قاعده حرام است، قاعده الوقوف. و اما ازاله نجاست واجب نیست، دلیلی بر وجوب ازاله نجاست از مشاهد مشرفه در دست نیست. اگر وجوب ازاله نجاست در مسجد و مساجد داریم، تابع دلیل خاص خودش است. مشاهد مشرفه موضوعا غیر از مساجد است، لذا متن هم سید در متن عروه هم همین فتوا رو میدن که تنجیس محرم است اما ازاله نجاست واجب نیست، بلکه یک احتیاط است و دلیلی بر وجوب ازاله در کار نیست. اشکال و جوابی را مطرح می کنم. سیدنا استاد می فرماید که اگر سؤالی بشود که تنجیس و ازاله و وجوب ازاله از متفرعات یا از فروع تعظیم است و مشاهد قطعاً از شعائر الله است، شعائر الله تفسیر سید شبر همین آیه سوره حج آیه شماره 32 و من یعظم شعائر الله فإنه من تقوى القلوب. می فرماید منظور شعائر الله اعلام الدین، نشانه های دین است، و منظور از تعظیم لا یحل حدکو، حدکش حرام است. بنابراین بر اساس آیه شعائر الله مشاهد مشرفه هم از شعائر الله هست خلوص نجاست و بقاء نجاست با تعظیم منافات دارن. کتاب کامل کنید که هستید دیگه. خلوص نجاست و بقاء نجاست با تعظیم منافات دارد. بنابراین باید ازاله هم واجب باشد. این اشکالو که می فرماین بعد جواب می دهن، می فرماین که تعظیم اولا خود تعظیم اطلاق ندارد. ما از خود این بیان اطلاقی نمی فهمیم، فقط جاها و مواردی که قطعا از سوی شرع عظمت ثابت شده است، مثل حرمین و کوفه و حرم سید الشهدا و امثال، جایی که تعظیم و عظمت دقیقا ثابت نشده باشد اطلاقی در این آیه نداریم. مضافا بر این، سیره عقلا به طور سیره قطعیه بر این است که تمامی شعایر رو تعظیم یا تمامی تعظیمات را واجب نمی‌دانند. ما در سیره اینو شاهدیم. پس اگر شما قبول نکنید که متن و نص و آیه اطلاق ندارد، ما میگیم سیره قطعیه اطلاق و نقض کرده، اطلاق را نفی کرده است قطعا. لذا در مثالی که دیروز گفته شد از سیره رو میبینیم کسی مثلا یک کمی انگشتش خونی هست، به اندازه غیر معفو زیر فرش کنار در حرم میمالد و راحت فرش رو روش میکشد، هیچ خبری نیست، سیاری به آسمان نمیخورد، این سیر است. و از این قبیل میبینیم یکی از تعظیمات و تکریمات نظافت حرمه. زوار میاد، مؤمنین خوراکی همراه خودش دارد، ریخت و پاش میکند، هیچ کسی نمیگد که این تعظیم واجبه. تعظیمش اینه که پاک کند و تنظیف کند، هیچ کسی قائل به وجود نیست. پس سیره بر عدم وجوب تعظیم به طور مطلق محقق است. تحقق سیره چه می کند؟ اطلاق تعظیم را از کار می اندازد. بعدم خود سید می فرماید در همین کتاب تنقیح جلد 3 صفحه 288 که تعظیم اصلا و گاهی ممکنه بگیم که امکان ندارد. تعبیر امکان ندارد رو به کار میبرد، شاید نظرشان اینه که به عسر کشیده میشود. مثال میزنن، میفرماین تصویر نجس در رواق حرام، ممکنه در بعض حرمها ببینید از باب تزیینات چه میکنن، صورت نجس رو اونجا به دیوار چسبونده اند، صورت یعنی عکس. مثلا داستان جنگ جنگ خیبر مثلا امیر المؤمنین است و مرحب است و جنازه زمین افتاده مرحب عکسش به دیوار. مرحب طاهره یا نجس؟ نجس الاصل والفرع. الان که مرداش اونجا که قرار دارد یه مرداریست، تصویر و صورت نجس. و یا در همین طور ماجراها از قبیل لشکر و سپاه که ترسیم میکنند، عکس کلبی هم اونجا هست به دیوار رسم کنند، تصویر نجسه. شما حوصله کنید، الان آماده برای سوال نباشید، ما برمیگردیم، فقط قول میدم چند دقیقه صبر کنید. این تصویر نجسه، تصویر نجس در دیوار مسجد و حسینیه و مشاهد مشرفه خلاف تعظیمه، خلاف تعظیمه، منافات دارد با تعظیم. اما در عرف میبینیم، در چه عرفی؟ در عرف متشرعه. در عرف متشرعه میبینیم که بر اساس سیرشون به این گونه تعظیمات هیچ اثری قائل نیستن، این تعظیمات واجب نمیدانن. بنابراین تعظیم شعائر به طور مطلق واجب نیست، اطلاق که نداشت، دلیل از کار میافتد. شما اگر بگید تعظیم شعائر و میگید تعظیم شعائر اطلاق ندارد، ممکن است مورد مشهدها و حرمها را شامل نشود، چون اطلاق ندارد. بنابراین از طریق تعظیم هم نمیتوانیم کاری از پیش ببریم. در نتیجه همان فتوایی که در متن آمده میفرمان درسته، حرمت تنجیس قطعی و بلا اشکال، اما وجوب ازاله نجاست دلیل ندارد. فرمایش ایشان کامل شد. عدم وجوب تعظیم، شما اون اجازه بدید برمیگردیم کار داریم، شما اجازه بدید. فعلا چه گفتیم؟ گفتیم بر اساس سیره ثابت شد که تمام تعظیمات، تمام موارد تعظیم واجب نیست که سیره برخلافش ثابته. مواردی داریم از تعظیم که قطعا طبق سیره واجب است. حالا فرمایش ایشان کامل شد. بعد از که فرمایش ایشان کامل شد، عنوان بفرمایید استدلال سید الحکیم بر اثبات حرمت تنجیس و وجوب ازاله. سید الحکیم کتاب مستمسک جلد 1 صفحه 515 می‌فرمایند حرمت تنجیس مشاهد مشرفه یک حکمی است که خلاف درش وجود ندارد، بلا خلاف. و عمدترین دلیل در این رابطه حد که حرمت است. که حد که حرمت محقق می شود و حد که حرمت از محرمات قطعیه شرعی است. بعد می فرماین اگر تعظیم رو در نظر بگیریم که از باب تعظیم شعائر حرام است تنجیس مشاهد و واجب است ازاله نجاست از مسجد، اگر این دلیل رو در نظر بگیریم التزام به اطلاق تعظیم کار مشکلی است. مثل سید الخویی التزام به اطلاق کار مشکلی است. ایشون هم می‌فرماید که سیره بر خلاف تعظیم وجود دارد، در مواردی دیده می‌شود که متدینین تمام موارد تعظیمات را رعایت نمی‌کنند. همون که گفتم از جمله ریخت و پاش در مشاهد یک نوع عدم تعظیمه. تعظیم اینه که تنظیف و تعظیم اینه که نظافت و پاکیزگی اینا رعایت بشود. اگر که بنا بشود با ریخت و پاش خرد و ریز خوراکی مسجد و کف حرم زمین حرم آلوده بشود، این دیگه تعظیم نشده. اما سیره به این تعظیم اعتنا ندارم. پس وجوب تعظیم طبق سیره قطعیه عملیه کامل و اطلاق و مطلق نیست. همون اشکالی که سید الخویی داشت. اون یهی می فرماین دلیل اصلی برای اثبات این مدعا، دقت کنید، حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست از مسجد ارتکاز متشرع است. می فرماید ارتکاز متشرعه هم اعتبارش مثل سیره عملی است. صحیح است استناد به ارتکاز، همونطوری که صحیح است ارتکاز استناد به سیره عملیه. گفتم قبلا براتون، برای بعضی از عزیزانی که تازه تشریف آوردن، فرق بین سیره و ارتکاز. اولا توجه کنیم آنجا که میگیم سیره عملیه قید توضیحی است. سیره به نام سیره عملیه و سیره نظریه نداریم. سیره فقط سیره عملی است، قید توضیحی است نه تخریجی. در برابر سیره عملیه که سیره عملیه هم میگیم، سیره متشرعه هم بگیم، میگیم ارتکاز متشرعه. فرق ارتکاز با سیره عملیه این است که در سیره عمل، خود عمل و رفتار اهل شرع در سیره متشرعه و خود رفتار و عمل مردم در سیره عقلا معیار و ملاک، عمل و رفتار خارجی و واقعی. اما در ارتکاز قرار مرتکز در اذهان اهل شر، قرار مرتکز در اذهان اهل شر یا اون واقعیتی که در ذهن اهل شر جا افتاده است، اون معیار و ملاک، اون عنوان دلیل، عنوان ارتکاز. و طبیعتاً متعلق سیره عملیه هم اعمال است، اعمال خارجی، تعاملات، و متعلق ارتکاز امور حقوقی و اعتباری است، امور اعتباری و حقوقی است. منتظر یک نکته نشستید که کامل بشه که مثالش رو بگم. بله بله گفته بودم قبلا، حالا اجازه بدید. در سیره عملیه مثال مثل سیره عملیه درباره بیع معاتات، بیع معاتاتی، عملا مردم داد و ستدشون بدون عقد واقعی و عملی و خارجی است. در ارتکاز مثل ارتکاز ذهنی اخلا و متشرعه نسبت به شرط سلامت نسبت به مبیع بیع میکنن، معامله میکنن، نمیگن که شرط کردم با تو به معامله، این معامله را که باید مبیع سالم باشد، اینو نمیگن. اما اگر معامله صورت گیره و مبیع معیب درآمد، خیار دارید. چه خیار؟ چه خیاری بگید؟ جایزه دارد؟ نه، یه چیز دیگه بود. عیب، عیب باطنش یه چیز دیگه، اسمش عیب، باطنش خیلی نزدیک. آقای آخری خیلی نزدیک یک خیار تخلف شرط ارتکازی. اینو مراجعه کنید، با تعبیر ایشون خیار تخلف شرط ارتکازی است که اسمش رو میذاریم خیار عیب. خیار عیب عنوانه. بسیار خوب. در این مورد سید الحکیم میفرماید که مطلب ما، مدعای ما، یعنی حرمت تنجیس مشاهد ارتکاز متشرع است. بیان نمیخواد، عمل نمیخواد، در ذهن متشرع مرتکز است. کسی که پیروان ولایتند که حرمها پاکند، پاکیزه نگهداری بشوند، خدوسند و بخواهند. این ارتکاز متشرع اعتبار شرعی دارد و دلیل است. اعتبارش همون اعتبار است که سیره اولیه دارد. اون تا این دیگه استمرار کافی است، یک شاخصه میخواد، یک معیار میخواد، دنبال امضا رفتن لازم نیست. فقط ثبوت استمرار مثل سیره متشرعه که گفته بودیم یک شرط لازم دارد. سیره اخرا دو تا شرط، امضا و استمرار، اما سیره متشرعه یک شرط. استمرار کافی است چون از دامن شرع برخواسته، امضا نمی طلبد. واضح است. سید الحکیم بعد از بیان این مطلب بسیار عالی و دقیق، دقیق که میگم به خاطر اینه که فقط میگه ارتکاز متشرع، دیگه شرح که نمیده، دقیقش گفتن به خاطر اینکه شرح لازم داشت، میفرماین که ممکن است بگیم در ارتکاز فرق بین حدوث و بخا وجود ندارد. حدوث نجاست که عبارت است از حرمت تنجیس، همان مطلب مرتکز است که بخاء نجاست هم یه مبغوضیتش یک امر مرتکزه. پس بر اساس این ارتکاز میتونیم اعلام بکنیم حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست از مشاهد مشرفه. بعد اشکال میکنم میفرماید مگر این که بگیم که اصل حرمت هتک در بعض از موارد ثابت نیست، یه چیزایی که حد کم هست ولی حرمتش ثابت نیست، تشکیک در حرمت حد داشته باشه. اگر تشکیک در حرمت حد داشتیم این مورد ما میشود شک در موضوع. شک در موضوع که شد میشه شبهه، کامل کنید شبهه مستاخیه و دلیل شامل شبهه مستاخیه نمیشود. لذا در آخر میفرماید که در وجوب ازاله نجاست از مشاهد مشرفه مورد احتیاط که هست، اما شرعاً قول به وجوب، فتوای به وجوب خالی از اشکال نیست. کل مطلب در این قسمت گفته شد و کامل شد، اما تحقیق مطلب این است که در باره حرمت تنجیس و وجوب ازاله نجاست از مسجد بین فقها اختلاف نظر وجود دارد، یک اختلاف نظر نسبتاً قابل توجهی. دو دسته قابل توجه دو تا مسلک را اختیار کردن، مشاهد دیگه عیب از من که نیست، عیب از پیریه دیگه، پیری که من نیستم، من چیزی هم پیری شک نیست. وجوب ازاله کمی دیرتر تشریح آورد، همین امروز هم گفتم درباره وجوب ازاله نجاست از مسجد شکی نداری، اما دلیل خاصی داره. گفتیم که تشریف نداشتید، اون دلیل شامل مشاهد یک خلاصه اختلاف نظر بین فقها در حد قابل توجهی است. یک عده از فقها بر اینند که تنجیس حرام است و ازاله نجاست واجب نیست، که اینها عبارتند از خود سید صاحب عروه، سیدون الاستاد، سید الحکیم و عده از فقهای دیگر. دسته دوم از فقها بر اینند که تنجیس مشاهد حرام است و ازاله نجاست از مشاهد هم واجب است. این عده هم عبارتن از شیخ مفید، شهید، محقق کرکی. اصطلاح استادی دیگه، شما درس میگی شهید که میگی شهید اوله، فقط شهید ثانی نیاز به ثانی دارد. شهید و محقق ثانی و فقیه بزرگوار سید ابوالحسن اصفهانی در وسیله وسیلت النجات و سید الامام در تحریر الوسیله. این عده می فرماین مشاهد احکامش درباره تنجیس و ازاله نجاست مثل مساجد است. شرح مسئله: شهید قدس الله نفسه الزکیه، کتاب ذکر جلد 1 صفحه 278 می فرماید الحق المفید المشاهد. الحق المفید، یاداشت کنید، شما خود ما به زحمت پیداش کردید اینجا که لغمه‌ای براتون میگم، حیف که یاداشت نکنید. الحق المفید المشاهد بالمساجد لتحقق معنى المسجدیت مع زیادت. می فرماید شیخ مفید قدس الله نفسه و زکیه مشاهد مشرفه را به مساجد ملحق کرده است و این الحاق را هم آخر می فرماید دلیلش این است که معنای مسجدیت در مشاهد محقق است، یعنی محل عبادت. مع زیادت، زیادت چیه؟ زیادت دالشو با ر عوض کنیم، زیارت معصومین هم که هست مع زیادت.
و نماز برسر از کبه است،
امام نماز از وارث به جای مانده آیت الله عظمای بهجت آقای حسینی اگر نظر بخواهید، ایشان فرمودن دیگه عیبی ندارد، ما هم فرمایش شما را تایید میکنیم. منتها فعلا اجازه بدید فقهی بحث کنیم، ما اونجاها که میرسیم تصریمون سلمان لمن سالمون، ولی اجازه بدید فقهی بحث کنیم. فقهی کمی وضعش فرق، قطعا یک زیارت عرفه برابر چندین حج و عمره است، اما این روایت چه روایته؟ روایت بیان حکم یا روایت اخلاقی است؟ نکته‌ای که برای فضلای مثل شما لازم بود فرق بین روایت که شما در کتاب احسنتم، یک مبالغه در کار، دو در روایات اخلاقی مدلول مطابقی مراد نیست، کنایه از فضیلت زیاد است. بسیار خوب، اینا رو هر جا تکرار بکنید تا شما نکته‌های کلیدی رو به ذهنتون بسپارید. چه میگفتم؟ بعد از که گفتیم شهید مطلب را نقل فرمود به دلیلم اشاره کرد، آخر می فرماید و هو حد